هستی استاد بزرگوارم حجت الاسلام المسلمین کازرونی که قدم چشمم گذاشت. آقا سلام.
پیشاپیش
تسلیت.
سلامت باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما جناب قوامی عزیز عرض سلام دارم. و همچنین تسلیت. و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز. اشارات مناسب و کارسازی رو فرمودید که وارد نکته ها بشیم. ببینید من قبل از اینکه این زیارت اربعین رو یه مکسی روش بکنم و نکته هایی ازش عرض بکنم تا انشالله انگیزهی بشه که انشالله در روز اربعین دوستداران امام حسین، ایرانیان عزیز، کسانی که عشق دارن به اهل بیت از این زیارت حتما بهره‌مند بشن بخونن. یه نکته ای رو که نمیشه اصلا مورد غفلت قرار داد این که راجع به همه مفاهیمی که به امام برمیگرده، حالا از قبیل زیارت هست، حضور کنار مرقدش هست، اقامه عزاش هست، گریه کردن هست، اطعام در این مسیر هست، کل مفاهیمی که به نوعی به حسین ابن علی سلام الله علیه برمیگرده، کسی اگر کوچکترین تورقی رو بر روایات ما داشته باشه به دست میاره که حساب ویژه باز کردن، یعنی جدای از همه ائمه، جدای از همه مفاهیم، خیلی تعابیر عجیب غریب، شاید هم ابتدا محیر العقول در اینجا به چشم میخوره. به عنوان نمونه میخوام عرض بکنم، مثلا امام در یه حدیثی به اون مفضل، همون کسی که اون روایت توحیدی معروف رو داره، امام صادق فرمود چقدر فاصله است بین تو و قبر امام حسین؟ گفت آقا یک روز و نیم فاصله است. فرمود میری زیارت؟ گفتم آقا بله گاهی میرم. بعد من حضرت شروع میکنه به ثواب زیارت، اصلا عقل انسان متحیر میشه، میفرماد کسی که به قصد زیارت حسین ابن علی از خانه مجهز میشه بیرون میاد، خدا 4000 فرشته رو برای موکل میکنه که برای درود بفرستن. بعد وقتی که میرسه هر گامی که برمیداره امام توضیحات مفصل میده، بعد میفرماد وقتی که زیارتش تمام میشه از آسمان و از عرش الهی ندایی میرسه که خوش به حالت با این زیارتی که انجام دادی، موفق شدی، که حضرت فرمود اگر انسانها این ندا رو میشنیدن اصلا از کنار قبر امام حرکت نمی کردن، میموندن. بعد حضرت میفرماد این زائر که حالا میخواد برگرده اگر در مسیر راه از دار دنیا بره، امام فرمود لم یل قبض روحه الا الله، خود خداوند متولی قبض روح این میشه، یعنی فرشته ها و عزرائیل و اینا، نه خود خدا مستقیم. بعد میفرمود اگر نه حالا قبض روح نشه و برگرده، این 4000 فرشته همراهش هستن، میان او رو مشایعت میکنن، درود میفرستن، بعد طور و منظر میرسونن. بعد ملائکه عرضه میدن خدا این ظاهر رفت و برگشت، ما چه کنیم؟ خطاب میرسه که بمانید، تسبیح کنید، تقدیس کنید، تکبیر بگید و ثوابش رو تو نامه عمل ظاهر بنویسید. بعد ما میفرمود خب یه عمر طبیعی میکنه، از دار دنیا میره این ظاهر، فرشته ها میگن خدایا چه کنیم؟ میفرمود باشید کنار قبر او، باز تسبیح، تقدیس، تکبیر، ثوابش رو تو نامه عمل او بنویسید.
عجب.
ببینید اینا واقعا محیر العقوله. تو زیارت امام حسین
چه نداریم؟ اصلا یه چیزایی تو دستگاه امام حسین آدم میشنوه از اهل بیت که جای دیگه نمونهش نظیرش نیست.
همینطوره.
اصلا.
حالا من یه مقدار، البته چون اینا شاید همش هم ما نفهمیم و نرسیم بهش، ولی یه مقدار اگه پرده برداری بخوایم بکنیم که چرا اینجوری شده این همه تعابیری، مثلا ما اربعین راجع به هیچ پیغمبر
نداریم
که اربعین یه خصوصیتی داشته باشه، توصیه شده باشه به رفتن زیارت، خوندن زیارت، ما برای پیامبرش هم نداریم، برای امیر مومنان هم نداریم. اینا خب نکته هاییست دیگه. شاید یه نکته اشتاته صدها نکته گفت، هزاران نکته باریکتر زمو اینجاست، ولی شاید یه نکتهش این باشه که حسین ابن علی شده رمز فداکاری برای دین، رمز جانفشانی برای دین، رمز بقای دین، چون گره خورده دیگه حالا کار امام، عاشورای امام، حوادثی که بعد امام گذشته،
قرارم بوده اینجوری باشه از قبل از این اتفاقم. بله. انبیا و ائمه همه یه جورایی از قبل اشارتهایی داشتن به واقعه.
بله. ببینید خب مفهومی که میاد گره میخوره با اصل دین، مفهومی که گره میخوره با استمرار و بقای دین، این مفهوم دیگه میشه اصلی ترین مفهوم. شما ببینید ما تو هر زمانی اگر جهاد رو، مجاهدت رو، فداکاری رو، ایثار رو، بتونیم راجع به ارزش ها و دین داشته باشیم، دین باقیه. چه زمانی دین به حاشیه میره، چه زمانی دین ضعیف میشه، چه زمانی دین مشکلاتی پیدا میکنه، اون زمانیه که انسان ها فراموش میکنن. حالا اتفاقا من خواهم گفت تو همین زیارت اربعین دقیقا به همین نکته ها، حالا من اشاره میکنم 6 نکته از این زیارت میشه استخراج کرد که واقعا به درد هر زمان میخوره که آدم حواسش جمع باشه. بالاخره این همه زیارت و گریه و عزاداری و این حرفایی که عرض کردیم راجع به امام با این نگاه ها مطرح میشه، اینا بی جهت نیست. بالاخره بقای دین، استمرار دین بستگی داره به حفظ حرکتش. زیاد نمیخواد دور بریم دیگه. ببینید ما تو 8 سال دفاع مقدس خودمون واقعا اون تنوری که گرم نگه میداشت فضای جبهه رو، فضای مملکت رو، همین مفهوم سید الشهدا بود. همین اینکه امام میفرمود رضوان الله تعالی علیه که تکلیف ما رو سید الشهدا معین کرد، مشخص کرد، یا اون سربندهایی که شب عملیات به سر میزدن یا سید الشهدا یا روزهایی که خب ببینید اینه که میتونه حفظ بکنه. لذا هر چی بگن دوری نخواهد بود، چون این حقیقت یه حقیقتی است که ضامن بقای دین، استمرار دین. با این نکته کوتاهی که من عرض کردم، این زیارت اربعین رو توصیه میکنین. تو مفاتیح هم هست، من ماشاءالله عباس قمی اینو نقل کردن و دیگران هم نقل کردن. خوبه که انشالله این زیارت خونده بشه. منتش اصل زیارت رو شیخ طوسی نقل میکنه که دیگه از ارکان امامی است و از علمای بزرگه. شیخ طوسی کتابی داره به نام تهذیب که این کتاب مرجع استنباط و اجتهاد فقهای ماست. البته چون معلوم شیخ خور عاملی وسائل و شیعه رو نوشت، یک روایت تهذیب و استبصار و ملایزر فقیه و روایت دیگر رو جمع کرد تو کتابش به نام وسائل و شیعه. الان شاید مستقیمند یک کسی به تهذیب مراجعه نکنه چون کل روایات توی وسائل اومده، روایت فقیش، ولی مرجع اونه دیگه، یعنی اون اصل بوده که دیگران
از اون چهار کتابی که
بله اصلیه به اصلیه ایشون نقل میکنه. من عنایت دارم اینو بگم چون میخوام عرض بکنم سند این زیارتم سند صحیحیه، یعنی از اون زیارتایی نیست که سند نداشته باشه، سند داره و سند صحیح هم داره. ایشون نقل میکنه میگه اخبرنا جماعتو، یه جماعتی از اصحاب من خبر دادن. ما معمولا توی بحثای طلبگی اونو داریم که اگر بگن عدت من اصحاب نا، بگن جماعت من اصحاب نا، یقینا توی این جماعت آدم ثقه هست، این جای تردید نداره که ما اون جماعت رو نمیشناسیم، عدت نمیشناسیم، اینا کی بودن؟ نه، مطمئنن وقتی که مثل شیخ طوسی یا دیگران میگن اخبرنا عدت من اصحاب نا یا جماعت من اصحاب نا، تو جماعتی از اصحاب یقینا انسانهای ثقه حداقل یکی دوتا هست، حالا دیگه مازادش هم هست. پس از نظر به اصطلاح وصل اول و سند اول که شیخ نقل میکنه از جماعتی از اصحاب جای تردید نیست که وثاقت سندی داره. بعد میگه این جماعتی از اصحاب که یکی دوتا نبودن، جماعتی بودن، اینا نقل کردن برای من از ابی محمد هارون ابن موسی ابن احمد تل اکبری. این معروف به تل اکبری که همون ابی محمد هارون ابن موسی است، ایشون استاد نجاشی بوده. نجاشی کسی است که تو بحث رجال و شناخت احادیث حرفش حرف آخر رو میزنه. یعنی الان یه فقیه اگر بخواد یه سند رو بررسی بکنه، میره نظر نجاشی رو میگیره. یعنی نجاشی فلان آقا رو توصیق میکنه یا نمیکنه. اگر توصیق بکنه اعتنا میکنه به حرف ایشون، و ایشون الان اصلا مدار بحث علم رجال، یعنی تو علم رجال برای شناختن رجال حدیث از نجاشی استفاده می‌کنه. ایشون استاد نجاشیه و کسی است که گفتن وجه الاصحاب، یعنی آبروی اصحاب اینه، شخص بالا مقام. ایشون هم نقل میکنه از محمد ابن علی ابن معمر که اونم جلیل القدره و استاد تل اکبریه. اون نقل میکنه از دو نفر که یکیش حسن ابن علی ابن فضاله. حسن ابن علی ابن فضالم از بزرگان ماست و انسان شایسته است و جایگاه بلندی داره. اون نقل میکنه از سعدان ابن مسلم که این هم گفتن جلیل القدره. اون نقل میکنه از صفوان جمال، یعنی این سنده که من این سند رو عرض کردم. بعد صفوان جمال از امام صادق نقل میکنه. صفوان جمال شخصیت شناخته شده ایه. این همون کسی است که اومد خدمت موسی بن جعفر، امام بهش فرمود صفوان همه کارات قشنگه اما یه کارت خیلی بده. گفت آقا چی؟ گفت این که رفتی شطورات کرایه دادی به هارون، به هارون که سلطان اون زمان. گفت آقا من کرایه دادم برای مسیر حج، برای چی کار بدی کرایه ندادم؟ چون جمال بود دیگه، جمال از جمل میاد، یعنی کسی که شطور داره، کرایه میداد. گفت آقا من اینا رو کرایه دادم برای سفر حج، برای باید دیگه. مثلا حضرت یه سوال کرد، فرمود دوست داری تا این سفر به نهایت میرسه، شطرات میرن و برگردن، هارون زنده بمونه، دوست داری؟ خب بله، باید اجرتم بگیرم کرایه. فرمود همین میزان که دوست داری یه ظالم زنده باشه تو گناه شریک، نباید دادم دوستش روشی آدمی که ظلم میکنه، ستم میکنه، حتی یه دقیقه عمر داشته باشه. این داستان صفوان جمالی که بعدم رفت و شطرها رو خلاصه فروخت، و بعد هارونم ناراحت شد و فهمید که اشارتی بوده، و بعد گفت اگر این سوابق نبود چه میکردم. ولی انسان ثقه‌ایه. این صفوان جمال میگه من خدمت امام صادق رسیدم، امام فرمود روز اربعین برای زیارت امام حسین برو، اون موقعی که ارتفاع نهاره، یعنی روز بالا اومده باشه، مثلا هنوز آفتاب طلوع نکرده اینا، نه روز بالا اومده باشه، آفتاب طلوع کرده باشه، مقداری از زمان گذشته باشه، فرمود برو زیارت حسین ابن علی. بعد امام این زیارت رو بیان میکنه که این زیارت اربعین که معروفه، تو مفاتیح هم نوشته شده، زیارت امام صادق هست به صفوان جمال با این سنده که عرض کردم برای روز اربعین. بعد حالا این سندش بود، اینو بیشتر عنایت دارم به خاطر اینکه بگم این زیارت قابل توجهه، هم از نظر سندی که عرض کردیم، هم از نظر متنی هم قابل توجهه، چون نکته هایی داره این زیارت. نمیخوام بگم زیارت های دیگه نداره، زیارت های دیگه گاهی توصیفی صرفه، یعنی فقط میان از جایگاه امام تعریف میکنن، که البته این تو هم هست، از جایگاه حسین ابن علی، موقعیت امام تعریف میشه، ولی یه نکته هایی داره که حالا تو 6 نکته من عرض میکنم که خیلی زیباست، خیلی جالب. پس نکته اولش همینه که امام میاد در توصیف حسین ابن علی که او حجت خداست، پسر حجت خداست، تعبیر میکنه امام اکرمته به شهاده. ببینید خود همین یه عبارت کوتاه چقدر زیباست، شهادت حسین ابن علی رو کرامت بخشید. ببینید خیلی حرفه، ما گاهی هم میگیم حسین ابن علی به شهادت آبرو داد، عیبی نداره، اونم به یه نگاه دیگه است، ولی متن زیارت اربعین میگه اکرمته به شهاده، یعنی اگر حسین ابن علی این همه کرامت پیدا کرد به خاطر چیه؟ خاطر اینه مثلا فرزند رسول خدا بوده، فرزند حضرت زهرا امیر مؤمنان بوده، اونا شرافت جای خودش کافی، اما اکرمته به شهاده، خود شهادت کرامت میده حتی به حسین ابن علی.
حالا این مفهوم شهادت چیه که اینقدر ارتقا میده؟
یعنی به تعبیر دیگه بخوام بگم هر مفهوم فضیلت بخشی شاید در آستانه حسین ابن علی انقلاب پیدا میکنه، یعنی او خودش میاد از حسین ابن علی کسب فضیلت میکنه به جهت جایگاه بلند امام. اما شهادت اینجوری نیست، شهادت اینجا میاد افتخار باز میده به حسین ابن علی، اکرم تو. این دیگه سخن امام معصومه، کسی دیگه خدشه نمیتونه بکنه، و این نشون میده که چقدر شهادت مهمه واقعا در همه زمان ها، در همه اعصار، این که شهید شهادت جایگاه ویژه‌ای داره، این عبارت رو میشه به دست. این یه نکته. نکته دوم، امام یه تعبیری راجع به حسین ابن علی باز میکنه که اینم توصیفیه برای امام، که بیان میکنه خدایا اعطیته موارث الانبیا، تو همین متنه که خدایا تمام ارث انبیا رو یک جا به او دادی. این زیارت وارث که معروف هست می‌دونی، این اصلا هم این زیارت وارث همون زیارتی است که امام به مفضل، تو هم حدیث اول که من عرض کردم، به مفضل همین زیارت وارث رو می‌فرماد بخون. این زیارت وارث معنیش همینه، اعطیته موارث الانبیا، تمام ارث انبیا رو. ارث انبیا چیه؟ اون دانششونه، اون اسمتشونه، اون اعجازشونه، هر چی که داشتن. امام صادق میگه خدایا، یعنی توصیف میکنه حسین ابن علی رو که یه همچین شخصیتی است که تمام ارث انبیا رو یک جا به دست آورد. اینم نکته دوم. بعد نکته سوم و همچنین نکته های بعدی، خیلی نکته های به نظر من بکریه که تو این زیارت مطرح شده، گاهی مورد غفلت قرار میگیره. اون اینه که امام قبل از این که دست به شمشیر ببره، قبل از این که با کسی مقاتله ای بکنه، با کسی زد و خوردی بکنه، امام تمام تلاشش رو و تمام وسعش رو و طاقت و توانش رو به کار برد که اینا رو هدایت بکنه. نه ببینید تو روز عاشورا نزدیک 8 خطبه شاید هم بیشتر از امام نقل شده تو روز عاشورا. یعنی تو اون بحبوحه جنگ و قتل و کشتار و خونریزی امام از هر فرصتی استفاده میکنه که مردم رو ارشاد بکنه. متن این زیارت اینه: فاعذر فی الدعا و منح النصر. خدای حسین ابن علی خیلی مردم رو خون به گونه ای که دیگه عذری برای کسی باقی نگذاشت، حجت رو تمام کرد، خیرخواهی رو به آخر رسوند. بعد و بذل مهجته فیک، حتی خون دلش رو هم ریخت در راه تو. برای چی؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، برای اینکه مردم تو جهل نمونن، تو گمراهی نمونن. این خیلی مهمه، یعنی وظیفه همه عالمان و همه کسانی که میفهمن معارف دینی رو قبل از این که با کسی خصومتی بکنن، با کسی برخوردی بکنن، با کسی بخوان مخاصمه و مقاتله‌ای بکنن، وظیفه تبلیغ و تبیینه. یعنی باید با همه وجود، خیلی از جاها ما کوتاهی میکنیم بعد میخوایم با برخورد مثلا پاسخ بگیریم و این پاسخ نمیده، نه تجربتاً ثابت شده و نه از نگاه حجت بین ما و خدا. تو روایات داریم خدا بر جهال نمیگیره مگر اینکه اول گریبان علما رو میگیره که چرا شما تبیین نکردید، چرا توضیح ندادید، چرا بصیرت بخشی نکردید، چرا حرف نزدید. بعد خدا میره سراغ جاهلان و به اونا میگه چرا شما نرفتید یاد بگیرید. این نکته سوم که نشان میده در هر جنگی، در هر مقاتله‌ای، در هر برخوردی قبلش باید بیان و تبیین و توضیح به حد کامل و کافی باشه.
خب اجازه میدین ما سه نکته بعدی رو هم بعد از تأمل یه فرصت کوتاه از شما بشنویم که از زیارت اربعین استخراج شده. من هرچی راجع به صحبت میکنم قبلش فکر کردم میبینم که اربعین یه جورایی یادمان عاشوراست. یعنی اربعین آمد و آمده که عاشورا فراموش نشه، عاشورا همیشه سر زبونا باشه، عاشورا تبلیغ بشه، سیره امام حسین ترویج بشه و عاشورا در واقع در دل بستر تاریخ روان باشه و همیشه بجوشه. و الحق و الانصاف اربعین این کار رو کرده و در حال انجامه. من چون اشارتی هم داشتم جا دارم میخواد یه سلام کوتاه به آقای امام حسین علیه السلام بدم، بریم تصاویر رو ببینیم که مثل اربعین یادمان عاشورا و البته نماز ظهر عاشوراست و برگردیم و گفتگومون رو اون سه نکته باقی مونده رو از زیارت اربعین تقدیم کنیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله.
حسین من بیا و این دل شکست را بخر. حسین من مسافر جامان درا با خود ببر. حسین من بیا و این شکست را بخر. حسین من مسافر جامان درا با خود ببر. حسین من حسین من حسین من حسین من بیا و این بیا و این دل شکست را به. حسین من مسافر جامانده را با خود ببر. حسین من حسین من آسمانی شده بی نشانی شده قد کمانی شده ارغبانی شده پست حال و تیره هر کنار قبر تو می شود پرپر تو پشته آخر تو که منم خواهر تو بی تو من میمیرم. حسین من بیا و این دل
ما زنده به عشق کربلایی حسین، ما زنده به عشق کربلایی حسین، لب تشنه دجله و فراتیم حسین، بر خون تو ای کشته توحید و صلات، پیوسته به ذکر صلواتی حسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. داشتم فکر می‌کردم که چقدر هم کلمه‌شو پیدا بکنم، حالا اینکه ثواب داره و اینا به کنار، چه حس و حالی داره زیارت امام حسین در روز اربعین، چون خیلی شلوغ‌تر از عاشورا میشه، چندین میلیون هر سال معمولا اینجوریه. واقعا خوش به سعادت اونایی که نصیب و قسمتشون شد. انشالله اگر کسی اونجا هست، الان نمیدونم حالات شرایطی برنامه ما رو میبینه، یه کسی ارتباط داره، یه جوری التماس دعای ما رو هم منتقل بکنن به نایب وزیر ما، انشالله هممون باشن. زیارت اربعین یادم افتاد که یکی از نشانه های مؤمن هم هست، چند نشانه عنوان کردن برای شخص مؤمن، یکیش زیارت اربعین، خیلی عجیبه.
بله، تأکید بسیار شده. بله، این نکته سومی که عرض کردیم که امام تبیین کرد، بیان کرد و تمام تلاشش این بود که انسان ها از جهالت، از حیرت، زلالت و گمراهی بیرون بیان. این خیلی تعبیر بلندیست، لیستنقذ عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله. من گاهی این تعبیر رو داشتم که بیش از آن که و پیش از آن که حسین ابن علی برای تشنگی خودش ناراحت باشه و دلش بسوزه و جگرش بسوزه، برای گمراهی شمر و امثال شمر و کسانی که در این وادی نیومدن و مقابل حق قرار گرفتن امام دلش میسوزه. یعنی این تعابیری که حالا ما تو مقتل میخونیم و شاید اونا روزه میگیم و رد میشیم، ولی اگر مکس بکنیم دنیایی از معرفته، این که امام به اون فرماد که لقد ارتقیت مرتقا عظیما، تو جای بلندی نشستی وقتی بر سینه امام نشسته بود، بعد امام این جمله رو بهش فرمود، فرمود صرف نظر بکن، من شفاعت جدم رو برای تو روز قیامت تضمین میکنم. و شما ببین با یه آدمی که اینقدر خباثت داره دیگه، اومده که کار رو تمام بکنه، این دیگه جهنمی جهنمی است، یا حتی اگر این کارم انجام نده جهنمی است، چه برسه به این فضیحت بزرگ و این کار بسیار از نظر حالا جنبه باطلش گناه بسیار بزرگ. ولی امام باز داره اعذر فدا و منه الناس، داره خیرخواهی میکنه حتی برای شم. اون جمله معروف که گفت دوستان را کجا کنیم محروم، تو که با دشمنان نظر داری. بعد نکته چهارم و پنجم و ششم، نکته چهارمش که این که من عرض میکنم این زیارت اربعین واقعا خیلی پرمایه است، با اینکه میدونی یک صفحه خوده بیشتر نیست، یعنی خیلی طولانی نیست، سر چند دقیقه میشه این زیارت رو خوند، اما این چه مفهوم بزرگی رو مطرح میکنه. قد تبازر علیه من غررت و دنیا، این حدیث از قول امام صادق و این زیارت داره میگه بنده هم میتونم علی حسین ابن علی باشن، دیگری هم میتونه اگر مغرور به دنیا بشی، چون اون علتی که اونها اومدن در مقابل امام ایستادن، خون امام رو ریختن، این بود که نه اینکه چون باباشون فلانی بود، مادرشون فلانی بود، نه، چون مغرور به دنیا شدن، فریفته به شیفته دنیا شدن، زیورهای دنیایی، و با احزه بالارض للادنا، اومدن نصیب خودشون رو که میتونستن بهشت جاودان بشه، اون مکانهای بلند بشه، اینا رو به ارزل ادنا، به همین سهمای دنیایی، یه کسی مثلا ملک بگیره، کسی قدرت بگیره، یه کسی عنوان بگیره، این داره نشان میده که خطر اینجاست. تمام فتنه ها و خطرها و حادثه عاشورا تو جنبه باطلش از دنیا خواهی سرچشمه میگیره. اگر این مسلمانای اون روز دنیا خواه نبودن، اگر شیفته اون زرق و برق‌های مادی دنیا نمی‌شدن، که حادثه اینجوری اتفاق می‌افتاد. و این خطر همیشه هست، یعنی تو مسیر مقابله حق و باطل همیشه این خطر هست که عده‌ای به خاطر مسائل دنیایی، حالا مالشه، مقامشه، نامشه، هر چی که هست، برن و در مقابل حق سفارایی بکنن. و این داستانی است که در این عبارت امام به کار میره که و از خطا که و از خطا نبی که و عطا من عباده که اهل شقاق و نفاق، فرمود اینا به جایی که بیان سراغ حسین ابن علی، رفتن کسانی رو تبعیت کردن مثل یزید و عمر سعد و دیگران که اهل نفاق و شقاق بودن و اهل جهنم بودن، که این نکته بسیار مهمه، ما باید مراقبت بکنیم. عیبی نداره ما تو دنیا هستیم، از مسائل دنیایی استفاده میکنیم، اما هیچ موقع نباید مسائل دنیایی همه همه ما باشه. آخرت رو نباید، یه تعبیر امام سجاد داریم فرمود ما تعب اولیاء الله فی دنیا لد دنیا بل تعبو للآخره، زحمت میکشیدن تو دنیا، نه اینکه برن یه گوشه بشینن کاری نداشته باشن، ولی برای دنیا نبود هدفشون، ولی این بود بتونن برای آخرت، برای دینشون کاری رو بکنن. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، خب ابتدا امام تبیین داشت، احتراز داشت از اینکه جنگی بکنه، مقاتله‌ای بشه، تا اینا توازر یعنی پشت به پشت هم دادن، از اون کلمه وزیر میاد که معنی پشتیبانه، اینا توازر کردن یعنی پشت هم دادن و همدیگر رو دست به یکی شدن و کمک کردن تا بتونن این حادثه رو به وجود بیارن. خب وقتی که شما حرف میزنی، نصیحت میکنی، تو خود بحبوحه جنگش 8 تا 9 تا کمتر بیشتر خطبه میخونی اثر نمیکنه، اینا هم دارن حمله میکنن و هیچ رحم و ترحم و ارزشی براشون مطرح نیست، اینجا دیگه بحث مجاهدته، بحث ایستادگیه، اینجا دیگه شل اومدن و شانه خالی کردن و رها کردن و پشت کردن نیست. فجاهد هم فیک صابرن محتسبا، امام همه تبیناشو کرد ولی اینا گفت نرود میخواهن این بر سنگ، اینا که مقابله کردن دیگه امام ایستاد، صابرن محتسبا، هم صبر کرد هم همه رو پیش خداوند حساب کرد، یعنی برای مسائل دنیایی نبود. حتی صف کفی طاعت کدمه و صبیح حریمه، تا اینکه خونش در این راه ریخته شد و حریمش که محترمترین حریم بود مورد حدک حرمت قرار گرفت، یه اون حمله و غارت و اون تعدیاتی که انجام شد. آخرین نکته‌ای که در این زیارت هست، که البته میشه نکته بیشتری مطرح کرد ولی به جهت اینکه ما خلاصه میخوایم نگاه بکنیم، آخرین نکته که باز برای ماها خیلی مهمه، تو اون فراسای آخرش میگیم و اشهد و انی بکم مؤمن و به ایابکم موقن به شرای دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع و نصرتی لکم معده حتی یعزن الله لکم فمعکم معکم لا مع غیرکم. این خط رو به ما نشان میده، خب حالا ما عاشورا نبودیم، ما تو اون حادثه نبودیم، ما تو اون مسیر اون روز نبودیم، حالا دست تقدیر الهی شد که ما تو این عصر به دنیا بیایم زندگی بکنیم. مهم اینه که خط رو و قبله رو و قبله نما رو فراموش نکنیم. فمعکم معکم لا مع غیرکم، باید آنچنان حرکات ما، رفتار ما تنظیم بشه که وقتی که میبینن اعتقادی، رفتاری، اخلاقی، بگن آقا این با امام حسینه، این با اصحاب ابی عبدالله. من بخوام اینجا اشاره بکنم، چون بحثمون راجع به نماز ایناست، بحث فقهی ما. خب ببینید اهمیت به نمازی که از مسائلی است که ما در روز عاشورا خیلی به وضوح، یعنی اصلا نیاز نیست کسی بحثی تو این زمینه داشته باشه، این که امام تو اون برهه بسیار خشونتی که دشمن نشون میداد و جنگ بود و قتال بود و زخمی و کشته شدن بود، نیست نماز خوف میخونه و اون کسی که یاداوری نماز میکنه فرمود جعلک الله من المسلمین و نیست نماز خوف میخونه و اصحاب میان اقتدا میکنن و همون سبک نماز خوفی که در فقه مطرحه، خب این نشون میده که پس مسئله نماز خیلی مهمه. من امروز پس هزاره اومدم این زیارت اربعین، میگم که حواست باشه، فمعکم معکم لا مع غیرکم. راه حسین ابن علی اینه، جهاد، استادگی، مقاومت، بیان، نصیحت، اگه اثر نکرد خواستن حمله بکنن صابرن محتسبن، این راه حسین ابن علی، ارزش‌ها رو داشتن فراموش، اینا میشه راه حسین ابن علی. این زیارت اربعین از این جهات واقعا نکته‌هایی داره که من فکر میکنم این تأکیدی هم که از اون تعبیر خوب شما که فهمیدید یادمان عاشوراست، واقعا همینطوره که همین مفاهیم. ببینید حالا ما اگه مناسبت اربعین نبود، خود بحث ما به هیچ وجه به این منوال نمیگشت، یا اگر این زیارت نبود، خود اینها باعث میشه که اون قصه فراموش نشه، هی تاکید بشه تا انشالله به اون حقیقتی که مطلوب هست برسیم.
این یکی از معجزات اهل بیت به نظر من، یکی از معجزات اهل بیت اینه که خودشون طراحی کردن.
بله.
اصلا فلسفه اقامه عزا امام حسین، وجود اربعین امام حسین، آدم اینا رو که میذاره بغل هم، عجب طراحی‌های دقیقی خودشون کردن که اینا همه پیوسته در طول تاریخ مردم رو به اون شناخت و در نهایت به اون بصیرتی که مورد نیاز هست که مردم امامشون رو همراهی بکنن برسونه، که منتج بشه به ظهور امام زمانشون.
چون تو همین تعبیر هم هست و نصرتی لکم معده حتی یعزن الله لکم، چون بحث رجعت رو هم اینجا مطرح میکنه که من به ایابکم موقن، من یقین دارم. و حالا خود بحث امام زمانی بحث رجعت، بعد بگه من تمام قوام رو دارم آماده میکنم تا اینکه خدا به شما اجازه بده ولی شما حجت شما بیاد و من بتونم در رکاب او این خدمت رو انجام بدم.
خیلی دلم میخواد الان که اینجا حالا رسید به بحثم به اینجا، من یه جمله بخونم، یعنی یه جمله شما بگم، بعد بریم یه فرصت دور از دوستان رو بگیریم برگردیم، بعد اگه حاجی خسرو بدونن خیلی بحث خول انداخته اینو ادامه بدیم، فکر می‌کنم خیلی خوب باشه در آستانه اربعین هم هستیم هر چقدر صحبت بکنیم، چون بعضی وقتا صحبت مثلا راجع به اربعین میفته زور اربعین، بعد از زور اربعین تموم شده رفت، از الان آدم بدون یه چیزای خودشون. آره می‌خوام دل نوشته ببینیم، یه جمله من بگم، میگه که زمانه عجیبی است، زمانه عجیبی است، میدانی چرا؟ برخی مردمان امام گذشته را عاشقند اما امام حاضر را نه. میدانی چرا؟ چون امام گذشته را هر گونه بخواهند تفسیر میکنند اما امام حاضر را باید فرمان برند و کوفیان عاشورا را این گونه رقم زدند. پناه بر خدا. بفرمایید.
گاهی دلم پر می کشد سمت آسمان، گاهی این باور که از اهل آسمانم در من تقویت می شود و می کوچم از سمت کوچه تردید و دودلی ها، گاهی و انگام نگاهی که این روزها همیشه در گاه شنیدن نغمه آسمانی که نامش گلبانگ محمدی است باور روییدن در من زنده می شود. من همین من ساده بر سبیل بندگی می‌خواهم در تلاقی دیدار با نماز خالصانه بندگی خدا را بخوانم به نام‌های زیبایش و از نو زندگی را در راه روشن شناخت آغاز کنم. چه راست گفتن که شتاب ندارد آن که معنای سفر را درک می‌کند، شتاب ندارد آن کسی که مسافر لحظه‌های ناب نماز خالصانه بندگی است. بگذار بخوانمت به نام آرامش، بگذار بگویم آن کسی که خیش را در چشمه فیاض نماز شستشو داده است یعنی از کدام راه ها برحذر است. بگذار بگویمت آن بنده‌ای که در زندگی قبله امین نماز را دارد چه چیزهایی را در اختیار دارد. میشنوی؟ کسی انگار از بوییدن عطر دیدار خبر آورده است، خبری که تو را میبرد به آسمان و این که احساس میکنی تو را برای آسمانی بودن آفریدند نه در زمین خواهش ها گرفتار ماندن.
کربلا کعبه دل هاست خدا میداند، کربلا کعبه دل هاست خدا میداند، دیدنش آرزوی ماست خدا میداند، اولین مستمع مجلس پرفیض حسین مادرش حضرت زهراست خدا میداند. بازم میگم خوش به سعادت اونایی که این روزا ظاهر امام حسین علیه السلام هستن، شاید خودشون ندونن که چه فیضی نصیبشون شده، همه این ثواب ها و پاداش ها اینا بماند، اون تحولی که در زیارت اربعین در روز اربعین در کربلا نصیب آدم میشه اون اصلا غیر قابل وصفه. داشتم فکر میکردم که این چقدر جالبه، قدیما مثلا دست طرف دست راستش یه بار زده بودن دوباره رفته بود موقع دست میزدن گفت من یه دست زدم حالا میگم اومدم اینم بدم برم زیارت، الان این همه دارن بمب میذارن راه زائرین امام حسین ولی بازم مصاحبه میکنن داشتم اینا همه معجزاتی که من فکر میکنم که
باز من یه مکسیر من یه جمعه رو از امام میخوام نقل بکنم، حسین ابن علی سلام الله علیه، بعد بر همین فرازی از همین زیارت اربعین تطبیقش بدم. ببینید امام تو این فراز فرمودن که قد توازر علیه من غرته الدنیا و با حزه بالارزل الادنا، فرمود کسانی اومدن پشت به پشت هم دادن و علی حسین ابن علی جبهه گرفتن که اینا اون نقطه مرکزی زلالت و گمراهیشون این بود که اومدن فریب این دنیا رو خوردن، شیفته چرب و شیرین این دنیا شدن. یه جمله خود امام داره که جزء کلمات قصار امامه و جناب قوامی ساعت‌ها شاید بشه این جمله بشه صحبت کرد. واقعا جمله اینه که امام می‌فرماد که من حاول امرا به معصیت الله کان عفت لما یرجو و اسرع لما یحذر. فرماد هر کسی کاری رو که شروع میکنه اگر بخواد تصمیمش این باشه که از طریق معصیت الهی این کار رو شروع بکنه. میدید اهدافی که ما داریم، کارهایی که ما شروع میکنیم، یه امید داریم یه بیم داریم، بیم و امیده دیگه. شما امید داری که آقا این کار به ثمر بشینه، اون آثاری که مثلا در نظرت هست محقق بشه. معمولا یه خوفی هم هست در باطن، یه بیمی هم هست که آقا ممکنه نشه، ممکنه محظورات بخوره، ممکنه به موانع بخوره. هر کار اینجوریه دیگه، حالا هر چی کار بزرگتر باشه خوفش بیشتره، امیدش بیشتر. ولی این حدیث نشان میده که ما اگر تو زندگیمون خواستیم یه کاری رو شروع بکنیم، حالا از امور اجتماعیمون، فردیمون، جمعیمون، دقت بکنیم که از طریق معصیت الهی نریم. این راه راه اولیای خدا نیست، باید از طریق حلال بریم، از طریق مشروع بریم، از طریقی بریم که از معصیت خدا عبور نکرده باشیم. و الا امام تقریبا یه هشدار میده، یه نهیب میزنه که اگر کسی امری رو به معصیت خدا تصمیم بگیر انجام بده، نسبت به آنچه که امید داره عفوته، یعنی آنچه که امید داره دست میده، و آنچه که ازش میترسه سریعا بهش میرسه. این تو ادبیات دینی برای مؤمنین به اعتقاد من خیلی نکته مهمیه که مؤمنینی که اعتقاد به آخرت دارن، اعتقاد به معاد دارن، اعتقاد خاص خودمون رو داریم، برای ما خیلی مهمه که ما تو کارهامون یه آرزوهایی رو داریم. اگه می‌خوایم به این آرزوهام برسیم، نباید از طریق معصیت بریم. از طریق معصیت بریم نمی‌رسیم. اون محظوراتی هم که تو ذهنمونه زودتر به ما میرسه، در حالی که ما می‌خواستیم فرار بکنیم. تو همین حادثه عاشورا، همین نمونه برای این جمله امام عرض می‌کنم، تو همین حادثه عاشورا این کسانی که قد تواضر علی، اینایی که اومدن پشت به پشت هم دادن و علیه امام موضع‌گیری کردن تا برسن به متامع دنیایی، خب اینا امیدشون چی بود؟ امیدشون هم متامع دنیایی بود دیگه. این ثمن به تعبیر امام اوکس رو و ناچیز رو بگیرن و خون مثلا بهترین ولی خدا رو بریزن. اینا هجوم می آوردن روز عاشورا وقتی که پایان یافته بود، خیلی هجوم می آوردن که ثبت نام بکنن که آقا مثلا بنویسید. اونایی که حالا می نوشتن افراد رو که طرف آقا من یه سنگ انداختم، من یه تیر زدم، من چه کردم، من اینا رو هجوم می آوردن که ثبت نام بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه امید داشتن به اون پاداش ها برسن، به اون مژده ها برسن. بعد عجیبه دیگه، واقعا این تقدیر الهی است. میگن همین دفتر و همین ثبت نام ها افتاد به دست مختار، یعنی یه سند محکمی به دست مختار افتاد. کل چون جمعیت زیاد بود، حالا 30,000 نفر، 90,000 نفر، 100,000 نفر، هر مقدار که بوده، بالاخره شما همون 30,000 نفرش هم که حساب بکنی، همین امروز هم شما 30,000 نفر رو صف کنید به یه جا، ببینید چه صف طولانی کیلومترها صف تشکیل میشه. تو یه جا جمعشون بکن، شما 1,000 نفر یه جا جمع میکنی، ببینید چه جمعیتی میشه. همین افتاد دست مختار و از رو همین، یعنی اونا به این امید اومده بودن که این تو نامشون نوشته بشه، به جایزه برسن، میترسنن که نکنه نامشون حذف بشه، چیزی گیرشون نیاد.
همین اسم افتاد.
آنچه که امید داشتن از دستشون رفت، چیزی گیرشون نیومد، بلکه از آنچه که میترسیدن شداد و غلاظش علیهشون نصیب شد. اینا رو گرفت، مجازات کرد، کیفر کرد. حالا کیفرهای دنیایی یه بخشیه، ولی انسان مؤمن یه تعبیری امام سجاد توی یکی از ادعیه‌اش داره، دعاهاش داره، که من این رو گفتم یه موقعی، حتی تو این برنامه فکر نمی‌کنم، گفتم خوبه که آدم این رو تابلو بکنه، قاب بکنه، همیشه مد نظر باشه. امام می‌فرماد فقیر و کثیر ما عاقبت الفنا و غیر و قلیل ما عاقبت البقا. خیلی جمله قشنگ. امام می‌فرماد چیزی که عاقبتش فنا و نیستیه، این که زیاد نیست، که زیاد نیست. چیزی هم که عاقبتش بقا و جاودانه است، این کم نیست هیچ موقعی. که شما یه موقع میای آقا مثلا میگه حجم این کار زیاده، ولی حجمیه که تو چند ثانیه محو میشه. یه حجم کمیه ولی ماندگاره، میمانه. اونی که حجم به ظاهر زیادی داره ولی نمیماند، فقیر و کثیر معاقبت الفنا، از اون طرف و غیر و قلیل معاقبت البقا، این نکته اگر تو ذهن انسان جا بیفته و حالا چه ما چه اونایی که در عاشورا بودن و این صحنه های فجیع رو وجود آوردن، اگر این حل میشد که آقا حالا ریختن این خون، استباحه این حریم، سفک این دم، ریختن این خون چی به تو میده، چی حاصل تو میکنه، دیدم یه پستی بده، یه مقامی بده، یه پولی بده، آخه این کجا اون فضیحت و اون فاجعه و اون حادثه سنگین کجا؟ چون این محاسبات تو ذهن به هم میریزه، انسان اشتباه میکنه، به جای اینکه از مسیر حلال بیاد، از مسیر خوب بیاد. مگه اون کسانی که مثلا فرض بکنید نرفتن توی داستان عاشورا، نرفتن تو اون جریان، اینا مگه مردن از گرسنگی؟ اونم زندگیشون رو می‌کردن دیگه، ولی نیومدن در مقابل امام بایستن. اتفاقا اینایی که اومدن ایستادن به سرنوشت نکبتباری دوچار شدن. و این همون جمله حسین بن علی است: منها ولا امرن به معصیت الله، هر کسی تصمیم بگیره کاری رو از طریق معصیت خدا انجام بده. معصیت خدا، ببینید دامنه این کلام خیلی وسیعه. با من تو وادی خودم، شما تو وادی خود، هر کس تو وادی خودش، یه تصمیم داریم میخوام یه کاری انجام بدیم، میتونیم با آبرو ریختن، با تهدید، با هزار تا گناه و معصیت برسیم به اون هدفمون، که البته امام میفرماد اون خطرها همیشه بیشتر تو رو تهدید میکنه، و میتونیم از مسیر عاقلانه، مشروع، معقول حرکت بکنیم بریم به اون هدفمون برسیم. مؤمنی که معتقد هست به این مسائل هیچ موقع به سراغ معصیت الهی نمیره، چون حضرت فرمود هر کسی ها ولا امرن و معصیت الله، نسبت به آنچه که امید داره زودتر از دست میده، نسبت به آنچه که بر حذر و ترس داره و خوف داره زودتر و سریعتر بهش میرسه. این یه قاعده ای که میشه از این کلام به دست آورد و حتما باید مورد عنایت و توجه قرار بگیره. و نکته های دیگه ای هست که حالا ارجاع میدیم عزیزا رو که خودشونم، چون ما حالا یه مشکلی که ما داریم دای قوانین رو عرض بکنیم، ما تو زیارت ها و دعاها مثل این که فقط لفظ مثلا باید خونده بشه، تعمق نمی کنیم.
خیلی بده،
این خیلی بده واقعا. شما ببینید همین مثلا عدیهی که ما داریم، مثلا دعای کمل، واقعا دعای کمل برخی از جملاتش قوقا میکنه اگه آدم به عمقش برسه، ولی حالا میخونیم سریع رد میشیم. زیارتامون هم گاهی اینجوریه، در حالی که حق اینه. من توصیه میکنم عزیزان اصلا قبل از اینکه زیارت اربعین، روز اربعین بخونن، یه بار ترجمهشو بخونن که عربی رو متوجه نمیشن، بعد بیان با عنایت به همین ترجمه‌ای که خوندن یا تو ذهن دارن یا همون هنگامی که دارن میخوان به ترجمه عنایت بکنن، با عنایت به این ترجمه و معنا بیان و واقعا ببینن که مخ این زیارت اربعین میتونه تا یک سال، یعنی تا اربعین سال آینده انشاءالله ما رو حفظ بکنه که این خطرات نیفته.
وقت تعمی رو میچشن که دیگه هر دعا و هر زیارتی رو بخوان بخونن قطعا همین کار رو میکنن، یعنی معنی شاید هم میخونن. من با فهم شده شما خیلی سوال اومد تو ذهنم، یعنی چون شما ورود هم داشتیم به مسئله و عاشورا و اتفاقاتی افتاد و اینات و بس زیارت اربعین، این که با حرامخواری نمیشه رفت سراغ امام یاوری. مشخصه شما هم فرمودین که خود امام حسین هم تعبیر داشتن که اونا شکمهاشون از مال حرام پر شده بود، اینجوری خب نمیشه حقیقت امام رو درک کرد و اون فاجعه رخ میده. اما خیلی هم بودن در سال 61 هجری و قبلش که اینا انقدر شناخته شده بودن برای مسلمان ها، برای مؤمن ها، برای شیعه ها، جزو بزرگان بودن، اون چیزی که امروز ما اسمشون مثلا میذاریم خواص، جزو نخبگان بودن، جزو حرامخوارای خیلی چیز نبودن، جزو کسایی نبودن که شاید به خاطر دنیا خیلی کارا رو بکنن، مثلا دست به کشتن امام ببرن اینا، ولی باز اشتباه کردن یا دیر رسیدن یا تو تصمیم گیری اشتباه کردن. اینا علتاش خیلی جالبه که ما بدونیم که امروز روزمون که حسین زمانمون تشریف دارن و انشالله منتظر ظهورشون هستن دچار اشتباه نشیم. حالا اگه صلاحتون رسید راجع به اینا میتونید صحبت بکنید، یه فرصتی فقط بگیریم و دوستان برگردیم و دیگه دقایق پایانیمون میشه که تقدیم میکنیم. بفرم
حسین من، بیا و این شکست را بخر، حسین من مسافر جامان درا با خود ببر، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، بیا و این، بیا و این دل شکست را ببر، حسین من مسافر جامان درا با خود ببر.
من یه فرمایش از آقای حسین علیه السلام افتادم که ایشون فرمودن چون آزمون در میانه انداخته شود مردم شناخته شوند. انشاءالله که این آزمون ها و فتنه هایی که ما هممون تو هر جایگاهی که هستیم، انواع اقسام هم داره، اجتماعی داره، سیاسی داره، فرهنگی داره، اقتصادی داره، امروز روزمون، از اینا سربلند بیرون بیایم تا اون وقت این افتخار رو پیدا بکنیم که یاریگر امام زمان رو باشه.
من اون سوال شما پاسخ میدم، ولی چون میخوام از متن دیگه عبور بکنم، حتما. اون تعبیر فعزل فدا و منهن نوس و بزل محجته و فیگلی استنق زعباده که من از زلابن الجهاله و حیرت زلاله، توی تاریخ عاشورا یه صحنه هست که من هر موقع این صحنه رو تو ذهن خطور میکنم، واقعا یه دنیای دیگری، یه تصویر دیگری تو ذهنم نقش می‌بنده. ببینید، ما توی مقاتل داریم که یه شخصی به نام تمیم، این اومد در مقابل امام ایستاد و شروع کرد به شمشیر زدن با خود امام، یعنی مقاتل با شخص امام. بعد خب عرض کردیم دیگه، امام هم وقتی که دید موعظه و بیان و اینا اثر نمی کنه، فجاهده هم صابرن محتسبا، امام ایستاد و مقاومت کرد. توی این زد و خوردها این مجروح شد، تمیم مجروح شد به گونه که از اسبش افتاد زمین، دیگه ناله می زد، فریاد می زد، چون جراحت عمیق برداشته بود. حالا آدم تصویر تو ذهنش بیاد که اینجا چه اتفاقی می افته، یه کسی اومده مقابله کرده با امام، بعد خوب ضربت خورده، این اگر میتونست این ضربت رو این میزد به امام، حالا تو مقاتله بوده امام زد، این افتاد. وقتی که افتاد، امام از اسبش اومد پایین، اومد پایین و تو تاریخ و مقتل نوشتن که امام اومد بالا سر این تمیم، همین آدم. بعد یه نگاهی بهش کردن و فهمیدن که تمیم، من حسین پسر فاطمه، اگه کاری داری و بسد انجام بده.
آخه
اصلا آدم این قصه رو که این قطعه یا تاریخ رو که میشنبه یا میبینه کاملا منقلب میشه آدم. اصلا چه میکنه حسین ابن؟ این همین مسئله است. امام نمیخواد کسی کشته بشه، کسی زخم برداره، کسی مجروح بشه. امام میخواد این از زلالت و گمراهی بیرون بیاد، از جهالت بیرون بیاد. بعد اینم بیانصافی نکرد، اینم وقتی چشمشو باز کرد و دید حسین ابن علی هست و خوب، شاید تصورش ابتداعا نمیدونم، ولی شاید تو ذهنش میگشت که اومدم مثلا سر از بدنش جدا بکنن یا ضربه آخر رو بزنن. وقتی این جمله رو شنید، یه جان تازه گرفت، گفت آقا من شنیده بودم تو آقایی، ولی به این حد یه فکر نمیکرد. بعد یه درخواستی کرد از امام، گفت اگر ممکنه قبیله من هستن، بیاین قبیله من بیان و این بدن من از اینجا بردارن ببرن، چون توی جنگ و میدان جنگ ممکنه بدن من زیر سم ستوران قرار بگیره. و امام این کارو کرد، دفعه گوشه ایستاد، صدا زد اومدن. خب اینا همون مسئله است که دل امام برای این میسوه که کسی هدایت بشه. اون سوالی که شما فرمودید، یه مشکله تاریخی هست همیشه که چرا مثلا خب عده‌ای تو برخی از مسائلی که حالا روشن، لااقل برای عوام مردم اگر روشن نیست، برای خواص باید روشن بشه. خب دلایل مختلف داره، یه دلیلش میتونه همون مسئله‌ای باشه که در همین متن زیارت اربعین اومده که آدم فریب دنیا رو میخوره، شیفته دنیا میشه. ولی فریب خوردن به دنیا همیشه بحث مسائل حرام خارجی نیست. این نیست، یعنی یعنی حتی در ادامه عبارت و تردد فی هوا، تو هواهای نفسانی خودش تردد، یعنی دست و پا میزنه تو هوای نفسانی خودش. غفلت ها میتونه یک تردای در هوا باشه، حالا حرام نخورده ولی غفلت خودش میتونه بزرگ بشه. و شاید مثلا
ضعف شناخت و معرفت و بصیرت، اینجوری که امروز خیلی مطرح میشه،
اینو میتونه،
عدم زمان شناسی، موقعیت شناسی، دشمن شناسی،
این من عرض کردم این معکم معکم لا مع غیرکم، این امام رحمت الله علیه یه تعبیر قشنگ موقع داشت، میفرمود که ما اگر روزی ببینیم مثلا آمریکا دشمنان ما از ما تعریف میکنن، ما تو اون مسیری که میریم باید شک بکنیم. چون تنظیم این خیلی مهمه. من یه موقعی تو حتی خطبه هم این استفاده کردم، گفتم ببین تو این نزاهایی که گاهی به وجود میاد، من حتی به سیاسیون گاهی اینو خطاب داشتم که شما یه نگاهی بکنید ببینید تو این نزاع سیاسی دشمن کدوم جبهه رو داره تعریف میکنه، کدوم جبهه رو داره تمجید، اونم کدوم دشمن؟ دشمنی که نه به خدا معتقده، نه به قرآن معتقده، نه به پیغمبر معتقده، به هیچی از اینا معتقد نی. اگر این دشمنی که داره تفرس میکنه تو این زمینه میاد تو یک نزاع و جانب یک گروه رو میگیر، این گروه حتما باید تعامل بکنه، حتما باید تعامل بکنه، چون مطمئنن این گروه چه دانسته چه نادانسته. ببینید خود مقام معظم رهبری ما داشتن که برخی نادانسته اومدن توی وادی، یعنی اینو باید مد نظر قرار داد. شاید برخی نمیخواستن تو میدان
بازی خوردن. تعبیرشون
این تعبیر بود، یعنی باید جدا کرد حساب رو، همه رو یکسان برخورد نکرد. خب من میگم این معیار خوبیه، این معیار امام میفرمود، این معیار تو زیارت اربعین هم هست. ما ببینیم ما تو این صف که هستیم، اگه ما رو بخون قرار بدن، ما رو کنار امام حسین قرار میدن، کنار شهدای کربلا قرار میدن، یا کنار کفار و بیدینان و لاوبالیا و فسقه و فجره. این به نظر من وسیلت بخشی اسمشو بذاری آقای قوامی، هر چیز بذاری فمحکم منکم لا من غیرکم. ما باید همیشه تنظیم بکنیم تو حرکاتمون که واقعا ببینیم اولیاء خدا دوست دارن ما اینجوری باشیم، اما تمجید و تعریف میکنن، یا کسانی که اصلا به هیچی معتقد نیستن ولی حالا چون منافع مشترک به اون گروه پیدا کردن میان از اون گروه تمجید میکنن تعریف میکنن. این خوبی، اگر این معیار رو قرار بدیم نه خواص نه عوام، هیچ کسی تو این زمینه دچار گمراهی و ضلالت نخواهد.